سلام، درود به همه کسایی که سرمایه اصلیشون افرادی هستن که هر روز میبیننشون.
من میلیونر نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم. آره هرچی که میخوام دارم. آره من میلیونر نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم. هرچی که میخوام دارم.
این قسمت از پادکست کارآفرینی با طعم قاوت به شما تقدیم میشه از طرف انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان، درست مثل بقیه قسمت‌ها. این شما و اینم پادکست کارآفرینی با طعم قاوت.
دوستای خوب، خانواده، هر کی که آدم باهاش شاده. حرف من اصلا شعار نیست، درسیه که زندگی بهم داده. همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم، بقیه رو دوست داشته باشم و همون جوری هم دوست داشته بشم.
در این اپیزود میزبان جناب آقای مهندس سعید بودیم از شرکت پرمون. در واقع دو تا شرکت پرمون داریم که آقای سعید خودشون حین مصاحبه توضیح میدن.
هدیه داده شده، پس قدرشو میدونم. از تک تک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم. من میلیونه نیستم، ولی هرچی که میخوام دارم.
به عنوان آخرین نکته باید بگم که بقیه قسمت‌های این پادکست رو میتونید از همه پلتفرم‌های شنیداری پادکست تهیه کنید، از فیلتر شده بگیر و تحریم شده تا همین سایت‌های فارسی مثل شنوتو. فقط کافی از علامه گوگل بپرسید که پادکست کارآفرینی با طعم قاوت، خودشون لینک‌ها رو براتون میاره. خب دیگه من صحبت نکنم، بریم با هم مصاحبه رو بشنویم.
آقای سعید سلام، حال شما خوبه؟
سلام، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر، در خدمت هستم.
خب یه خورده در مورد شرکتتون خودتون برای ما توضیح میدید شنونده و آشنا بشن با شما.
بله، من علی سعید هستم، مدیر عامل شرکت پایش‌گستر پرمون. شرکت ما از سال 96 شروع به کار کرده، ولی خب ما یه سابقه قدیمی تر داریم با شرکت فناوری اطلاعات پرمون. یعنی ما با دوستمون آقای دکتر ناجی سال 90 آشنا شدیم و اونجا شرکت فناوری اطلاعات پرمون که ایشون تأسیس کرده بودن تو حوزه آیتی کار میکردن و اونجا وقتی که با هم آشنا شدیم تصمیم گرفتیم که بخش برق الکترونیک اضافه کنه به شرکت. در ادامه کارمون به جای کار یعنی گسترش پیدا کرد، ما به این نتیجه رسیدیم که این دو حوزه رو از هم جدا کنیم و دو تا شرکت حالا یه جورای مستقل، یکی تو حوزه فناوری اطلاعات کار کنه و یکی هم توی حوزه برق و الکترونیک. و حوزه کاری ما هم تو حوزه پایش و آنالیز انرژیه. کارهایی هم که تا الان انجام دادیم اکثرا تو حوزه پایش آنالیز برق بوده و مشتری ما اکثرا از وزارت نیرو، توانیر و برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع بودن که دستگاه‌های ما که حالا خود توی شرکت طراحی شده توی پست‌های برق توزیع، فوق توزیع و نیروگاه‌ها نصب میشه جهت قرائت کنتورهای برق توی این پست‌های برق که اطلاعات رو به صورت آنلاین قرائت می‌کنن، ذخیره می‌کنن در حالا اون مراکز دیسپاچینگ و بازار برق و اونجا حالا گزارشات مختلف گرفته میشه، وضعیت شبکه پایش میشه و میتونن بر اساس اطلاعات ببینن که چقدر تولید داریم، چقدر مصرف، چقدر تلفات داریم، چقدر از این انرژی که حالا تولید شده، برقی که حالا نیروگاه‌ها تولید کردن، مصرف داخلی داشتیم و چقدرش صادر شده به کشورهای اطراف و یا از کشورهای اطراف چقدر وارد شده. این دستگاه‌ها کارشون اینه که اطلاعات رو که از کنترل می‌کنن، به اصطلاح اون نرم افزارا که توسط دستگاه‌های ما اطلاعات رو قرائت می‌کنن، میتونن پایش و آنالیز بکنن ببینن که چقدر صادرات بوده، چقدر واردات بوده، چقدر تولید داشتیم، چقدر مصرف داشتیم، یا حتی اگر جایی توی شبکه برق ایراد و اشکالی وجود داره خیلی سریعتر میتونن این ایراد و اشکال رو متوجه بشن.
پس میشه گفت شما توی ناحیه بومی کار فقط نمی کنید، خارج از استان کرمان هم کار میکنید؟
بله، کار ما دستگاه محصولات ما، حالا محصولات سخت افزاری و نرم افزاری ما داره توی کل کشور استفاده میشه. یعنی اون سفارش دهنده کار شرکت مدیریت شبکه برق ایرانه که کارش پایش و رگولاتوری به اصطلاح تولید و مصرف برق، اونجا نظارت داره بر این موضوع. و خب پست‌های برق تو تمام کشور و نیروگاه‌ها تو تمام کشور هستند و این دستگاه‌ها و نرم افزارهای ما نصب میشه داخل حالا این پست‌های برق در سراسر کشور. یعنی اونجا این دستگاه نصب میشه داخل اون پست‌های برق و اونجا میتونن ببینن که مثلا یه پست برق به طور مثال میتونه چند تا ناحیه رو پوشش بده. مثالش رو بخوام بزنم، پست برق مثلا کرمانی یک ممکنه ناحیه خیابان مثلا سیدی، براتون بگم که مهدیه، پارادیس و جاهای مختلف رو داره ساپورت میکنه و با این دستگاه میتونن ناحیه‌های مختلف رو ببینن که چه وضعیتی دارن، چه مصرفی دارن و همینجور گام به گام بریم بالاتر، مثلا میتونن شهرستان رو ببینن، میتونن استان رو ببینن و این کمکشون میکنه که مخصوصا جایی که پیک مصرف هست، فصلایی که پیک مصرف وجود داره مثل توی تابستونا، اینا مدیریت بهتری داشته باشن روی تولید و مصرف و خاموشی کمتری داشته باشیم تو طول جایی که پیک مصرف میره بالاتر.
آیا با توجه به اینکه شما فعالیتتون فقط مربوط به استان کرمان نمیشه، توی ذهنتون هست یا شاید هم انجامش دادید که دفترتون رو گسترش بدید، ببرید توی شهرهای دیگه، یه شعبه تهران بزنید و این شکلی، یا هنوز انجام نشده؟
ببینید، هنوز این کار رو انجام ندادیم، تصمیم قاطعی هم در موردش نداریم، چون تمام برنامه ما اینه که تا میشه توی کرمان کار رو انجام بدیم و کار رو خارج از کرمان نبریم. یعنی اگر قرار باشه یه روزی از کرمان هم مهاجرت کنیم، که نمیشه بگی مهاجرت، اگر شعبه دیگری داشته باشیم حتما اون بخش تولید و طراحی رو سعی میکنیم کرمان نگه داریم. اگر قرار باشه جای دیگه مثل تهران جای داشته باشیم، فقط در حد یه دفتر و نمایندگی و اینجور مسائل هسته. ولی خب الان نمایندگی هایی توی سطح‌های حالا شهرهای دیگه، استانهای دیگه هستن که محصولات ما رو میفروشن و مشکلی هم نداره، ولی به صورت غیر مستقیم، یعنی اینکه اون شرکت های حالا همکار ما هستن که به عنوان نماینده ما معرفی شدن و اونجا محصولات ما رو میفروشن.
کرمان بودن باعث ایجاد مشکلی هم برای شما شده تا حالا؟
ببینید، کرمان بودن به نظر من، حالا شهرستان بودن نمیشه بگی کرمان بودن، فقط یه سری اشکالات داره، یه سری کمبودها توی شهرستان‌ها وجود داره، ولی ما سعی کردیم این کمبودها رو حلشون کنیم. یعنی اینجوری نگاه نکردیم که اگر مشکل ما، حالا مثلا توی شرکت‌ها خیلی فکر می‌کنن مشکلاتی که دارن مربوط به شهرستان بودنه، شاید 5% یا 10% نهایتاً مربوط به اون شهرستان باشه.
نهایتاً 5-10%
10% داره. چون ما الان هر حالا توی تامین مواد اولیه اگر چیزی بخوایم که حمل و نقل، خدا رو شکر که اینقدر پیشرفت کرده که شما یک روزه میتونید خرید کنید، خیلی خرید آنلاینه و حتی واردات هم که میخوایم انجام بدیم کار خاصی نیست. یعنی اینکه ما سفارشات خارج رو میذاریم اون مواد اولیه رو، خب یه نفر میره توی گمرک توی تهران اینو آزاد میکنه برای ما ارسال میکنه. یعنی ما به لحاظ مواد اولیه یا اینجور خدمات هیچ مشکلی تو شهرستان بودن نداریم و اتفاقا یه حسن داره شهرستان بودن، اینی که مخارج خیلی پایین تر نسبت به شهرهای بزرگتر مثل تهران، اصفهان، مشهد یا تبریز یا جای دیگه، خیلی مخارجی کمتری داره. ولی خب کنارش هم یه سری مشکلات وجود داره. نیروهای متخصص اکثرا حالا از شهرستان‌ها یا شهرهای کوچکتر با امکانات کمتر مهاجرت میکنن به جاهایی که حالا امکانات بهتری دارن و بزرگتر هستن، چون نگاه میکنن میبینن که اونجا ممکنه فرصتهای بهتری براشون باشه و این هم حق طبیعیشون هست. منتها یکی از دلایلی ما کرمان موندیم این هست که این مورد رو میدونیم که میتونیم همینجا حلش کنیم. یعنی اینکه با توجه به دانشگاه‌هایی که حالا اینجا توی سطح استان هسته و پتانسیل‌های انسانی که وجود داره، دوستانی هم هستن که رفتن مثلا شهرهای دیگه درس خوندن، میتونیم هم اونها رو، همون آدمای متخصص رو جذبشون کنیم توی همین استان کنار خانواده خودشون باشن. کی دوست داره که بره توی شهر غریب یه جای دورتر دور از خانواده کار بکنه؟ اگر اینجا بتونیم شرایط رو مهیا بکنیم،
شغل خوب، درآمد خوب، کنار خانواده،
کنار خانواده، کسی حاضر نیست اینجا رو ول کنه بره. و ما تا حالا این سنگه رو خالی نکردیم.
خب برگردیم به زمانی که شما شروع کردید به تأسیس این شرکت. آیا خودتون اینو فقط تأسیس کردید یا هم بنیانگذار هم داشتید؟
بله، حالا سابقه کاری شخص خودم که خیلی زودتر از حالا این شرکت شروع شده بود، توی دوران دانشجویی با دوستان
توضیح بدید برام.
آره، بله. سال 85 یه شرکت زدیم، ولی خب حالا بنا به اون حالا مشغله های تحصیلی اون سن کم، تجربه کمتر، بعد یه مدت کار کردن خب دوستان هر کسی پراکنده شد یه قسمتی و یکی رفت دنبال تحصیلی، یکی رفت دنبال یه کار ثابت. چون حالا اکثرا دوستانی که تجربه دارن میدونن وقتی کار شروع میکنید شما همش باید پول بذارید اول بار، یعنی شاید پروژه چیزی ایده تو ذهن شما هسته اون چیزی نشه که شما فکر میکنید، بعد یه مدت فکر کنید که آره من این پولایی که خرج کردم، این زمانی رو که هزینه کردم، این چی شد. و خب خیلی آسانه تحمل این مسئله شون تو این مسئله پایینه و بعد از یه مدت خسته میشن. و حالا اون زمان سابقه به اصطلاح کمتری داشتیم، به اصطلاح حالا دانش فنی کمتری داشتیم، تجربه کار گروهی کمتری داشتیم. این پیش نرفت تا اینکه سال 90،
این قضیه که گفتید بله، مربوط میشه به سال
85.
85
دیگه، از سال 85 تا 90 من توی دانشگاه حالا درگیر حالا کارهای مثل روباتیک و اینجور مسائل بودم. توی انجمنای علمی، توی حالا انجمن روباتیک میرفتیم مسابقات شرکت میکردیم و بیشتر توی اون حوزه فعالیت میکردم. کار هم انجام میدادم ولی خب به صورت پروژه‌ای برای شرکت ها، در حد اینکه حالا اون پول به اصطلاح هزینه هایی که حالا ادواتی میخوام بخرم که حالا توی کارم به کارم میاد و یه هزینه خرج تحصیل و اینجور مسائل بود که تا پایان حالا لیسانسم که دیگه اونجا با آقای دکتر ناجی آشنا شدیم از طریق یکی از دوستان که حالا با ایشون همکاری بود زمان میکردن، دیگه اونجا کار به اصطلاح واقعی‌تر و جدی‌تر من شروع شد. که اون زمان آقای دکتر ناجی تازه از تحصیلاتشون تموم شده بود، از آمریکا برگشته بودن و هیئت علمی دانشگاه هایتک کرمان شده بودن، هایتک ماهان، و اومده بودن اینجا که کار کنن با یه سری از دانشجوهاشون، دوستانشون که حالا یکیشون دوستای مشترک ما بود. من از طریق ایشون با آقای ناجی معرفی شدم و همکاری ما از اونجا شروع شد.
روزای اول چه مشکلاتی داشتید که به نظرتون الان افرادی که شروع میکنن دیگه اون مشکلاتو ندارن؟
ببینید، روزهای اولی که ما شروع کردیم، الان اگر نگاه بکنید به 15 سال پیش که من تقریبا میشه بگی شروع کردم، چیزایی که خیلی تغییر کرده منابع هست. یعنی شما دسترسی هایی که شما دارید، یه فردی که 20 ساله هست و تازه حالا وارد دانشگاه شده نسبت یه 20 ساله 15 الی 20 سال پیش، تفاوتش اینه که فضای حالا اون اینترنت و دسترسی ها خیلی آسان‌تر شده، منابع خیلی بیشتر شده. اون زمانی که ما شروع کردیم حداقل یادمه توی ایران خیلی منابع فارسی خیلی کمی بود. اون مواد، حالا به اصطلاح اون قطعات الکترونیکی که ما می‌خواستیم کار بکنیم، خیلی محدود بود فروشگاه‌هایی که اینا رو ارائه می‌دادن. بردهای آموزشی کمتری بود، یعنی منظورم تو سطح تجهیزات، یعنی ما هم به لحاظ نرم افزاری هم سخت افزاری خیلی کمبود بیشتری داشتیم 20 سال و 15 سال پیش نسبت به الان. الان اگر یه نفر بخواد، یه دانشجو بخواد شروع بکنه، فقط کافی اراده کنه که بخواد اون کارو انجام بده. هم منابعش هست، هم کلاس‌های آموزشیش توی همین شهر کرمان هستش، هم توی اینترنت هستش، همه چی دم دستشه. ولی اون زمان این مسائل خیلی کمتر بود. یکی از مشکلات عمده ما همین بود. یعنی من می‌رفتم یه کتاب فروشی، باید این خیابونه همه رو یکی یکی کتاب فروشی ها رو نگاه میکنم ببینم چی کتاب جدیدی اومده که من تو اون تکنولوژی که حالا میخوام ببینم جدیده یا چیزه، بخوام یه چیز موضوعی رو پیدا بکنم، باید تو کتاب ها میگشتم پیدا میکردم. ولی الان نه، الان خیلی منابع اوضاع بهتری داره.
خب ما قبل از این که پادکستمون رو دکمه ریکوردش رو بزنیم با هم در مورد رفتن به خارج از کشورم صحبت کردیم. شما توی ذهنتون هیچ وقت بوده که از ایران برید، حالا برای تحصیل یا برای کار، برای همیشه؟ در این رابطه برای ما توضیح میدید.
ببینید، نه، هیچ وقت به صورت جدی نبوده. یعنی اینکه دوستان بودن، از دوستان نزدیک خودم رفتن اتفاقا مهاجرت کردن، خب حالا بنا به اون تعریفی که توی جامعه هست موفق هم محسوب میشن، اون تو پیشنهادم دادن که خب تو چرا موندی، بیا اینجا بهتر اینا، ولی خب نه، همچین دیدگاه هیچ وقت تو ذهن من نبوده که بخوام مهاجرت کنم و جای دیگه زندگی کنم، چون اولویت من اول تو زندگی خانواده است و دوست دارم کنار خانواده باشم و فکر میکنم هر کاری که یه نفر اون ور دنیا میکنه این ور دنیا هم حتما میشه کرد، چون هیچی کمتر از اونها نداریم. اگر هرچی کم بودم هست باز برمیگرده به خود ما، یعنی عوامل خارجی رو نمیخوام انکار کنم، جامعه، دانشگاه، نمیدونم زیرساخت ها، بله اینا تأثیر داره، ولی امروز با این شرایطی که الان وجود داره اگر کسی بخواد کار بکنه فقط باید اراده کنه که کار رو انجام بده. یعنی حتی اگه دانشگاه هم نره، شاید اگر 30 سال پیش توی تعاریف 30 سال پیش نگاه میکردیم دانشگاه خیلی جایگاه مهمی داشت، ولی الان اگه نگاه کنی اینترنت خودش دانشگاه جامع و بزرگی، کسی بخواد شروع بکنه میتونه یه سرچ کوچیک بکنه، تجارب بقیه رو بخونه، همین پادکست های شما رو گوش بده، ببینه که دیگران چیکار کردن، از کجا شروع کردن، کجا شکست خوردن، تجربه هاشون چی بوده، و اگر هم تو بحث فنی موضوع یه چیزی هستش میره توی فروم های مختلف فروم های تخصصی سوالش رو میپرسه، از هر جای دنیا هر کی بدون سوالش رو جواب میده. و فکر نمی کنم یعنی کاری که اون ور دنیا میشه بکنی این ور نشه. به لحاظ فنی میشه، بله قبول دارم یه سری موانع هست، حالا بنا به شرایط اقتصادی و شرایط حالا تحریمی ما، ولی خب چیزی نیست که نشه انجامش بدیم.
شما توی حرفاتون گفتید که خانواده براتون خیلی مهمه. کارآفرینا عموما از کار زیاد و اینکه نمیتونن با خانواده وقت بگذرونن ناراحتن. این اتفاق برای شما هم افتاده یا نه؟
ببینید زمانی که مجرد بودم که وقت من حالا همیشه اکثرا تو همین شرکت و اینجور مسائل، یعنی اینجور جاها صرف میشد و من حتی بوده چند روز میرم میومدم شرکت میموندم همینجا میخوابیدم تا اون پروژه رو به یه جای برسونم، ولی خب این بستگی داره دیگه. حالا خانواده معمولا اکثر آدمایی که حالا توزیع ما کار میکنن خانواده هاشون درک میکنن این موضوع رو، ولی خب بعد از یه مدتی شرکت، یعنی اون حالا کاری که شروع کردید، یه جایی میرسه که حالا شما نیروی انسانی دارید که میتونه جایگاه شما رو پر کنه، یعنی اینکه نیاز نیست که همه وقت شما بره، کم کم این اتفاق میفته و کسای دیگه میان و جای شما رو میگیرن، و ما برنامه‌مون اینه که سیستم درست کنیم، یعنی اینکه بر پایه فرد نباشه. اشتباهی که ما انجام میدیم اینه که توی ایران اکثرا دیدم مدیر عامل یا اون رئیس هیئت مدیره یا اون هیئت مدیره از کار فنی بگیر تا کار مالی تا کار اداری همه کارا رو خودش انجام میده. البته برای شروع این اتفاق میفته، یعنی که شما توی چند سال اول مجبورید بنا به دلایل مالی و دلایلی که کسی دیگه نمیتونه کار شما رو انجام بده و شما هنوز نیروی انسانی مناسب پیدا نکردید یا پرورش ندادید، این اتفاق میفته. شما مجبورید سالهای اول همه کار باشید و خودتون شرکت رو بچرخونید، ولی باید برنامه جوری باشه که بعد از یه مدت کار کردن که شرکت به لحاظ مالی به اصطلاح به جای رسید که بتونه کفاف خرج و به اصطلاح دخل خودش رو بده، این هزینه رو برای منابع انسانی انجام بده که دیگرانی رو بیاره جای خودش بذاره و سیستم رو جوری بچینه که اگر فردا آقای سعید یا آقای ایکس و ایگرک اگر اتفاقی براش افتاد یا به هر دلیلی خواست بره کنار، اصلا بگه آقا من میخوام بازنشست بشم، ولی اون دیگران باشن که بچرخونن اون مجموعه رو. یکی از اشکالاتی که حالا من دیدم اکثرا حالا ما ایرانی ها توی کشورمون، یعنی یکی از عمده مشکلاتشون هستش همینی که سیستم درست نمیکنه، که اون سیستم اون شرکت و اون مجموعه رو بچرخونه، همیشه برپایی فرده. ما داشتیم برندهای خیلی مشهوری که بعد از این که حالا اون کسی مؤسسش بوده حالا به هر دلیل رفته کنار یا فوت کرده یا هر چیزی، اون شرکت دیگه اون شرکت سابق نشده و یا ورشکست شده کلن جمع کرده رفته،
همه یه پشتوانش اون فرد.
بله.
خب سختی کار شما چیه؟ اگر بخواید برای یه نفر، دیدید که ما شروع کنیم غر زدن هی رقابت میکنیم توی گفتن سختی ها، سختی کار شما چیه؟
ببینید عمده سختی کار ما بیشتر برمیگرده به همون تأمین منبع انسانی که بهتون گفتم، یعنی اینکه بتونیم نیروی رو پیدا کنیم که بتونیم بذاریم یک جایی، بگیم یه مسئولیتی رو بهش بسپاریم اون کار رو انجام بده. این ارزشمندترین بخش یه شرکت حالا دانش بنیانه، یعنی که شرکت های دانش بنیان اون به اصطلاح ارزش واقعیشون نیروی انسانیشونه، برعکس این که خیلی ها فکر میکنن که حالا توی کارخونجات رو نگاه کردن، صنایع رو نگاه کردن که اونجا حالا بر پایه منابع معدن نمیدونم کشاورزی یا هر چیزی یا چیزای دیگه هستش، اینجا شرکت های دانش بنیان ارزش واقعیشون منابع انسانیشونه،
مغزشونه که بله. سرمایهشونه
و این تأمین کردنش بسیار کار سختی. یعنی اگر شما یه انسان، یه نیروی انسانی متخصص داشتید و به هر دلیلی از دستش دادید، یه قسمت خیلی مهم از شرکت رو از دست دادید و شما اون شرکت ها باید سعی کنن نیروی انسانی متخصص پرورش بدن و اون نیروی انسانی رو حفظش کنن. این سخت‌ترین کاری به نظر من تو شرکت‌های دانش بنیان همیشه موضوعه.
حالا قشنگ‌ترین و زیباترین ویژگی که این کار داره، کار دانش بنیان داره، چیه به نظر شما؟
زیباترینش اون حس خلق کردن به اصطلاح ایده‌ها و پرورش دادنش. یعنی شما یه کاری رو وقتی شروع می‌کنید، از کوچیک شروع می‌کنید، این همینجور بزرگ میشه، باهاش حس مثل یه بچه نگاش میکنید، یه گیاه که از کوچیکی رشدش دادین حالا شده یه درخت.
توی شرکت خوابیدن ها واقعا لذت بخش میشه گفت، اگه بله. آدم توی حس و حالش باشه.
ببینید اصلا شما احساس خستگی نمیکنید زمانی که دارید کار خودتون رو انجام میدید، کاری رو که علاقه دارید انجام میده، اصلا زمان و روز و شب و اینا معنایی برای شما نداره، حس خستگی هم بهتون دست نمیده. یعنی اینکه شرکت هایی که حالا من نگاه کردم موفقن، توی دوستان یا شرکت های نمونه های دیگه حالا توی دنیا بزرگ شدن، اکثرا هیچ کدومشون برای پول شروع نکردن، کارشون رو شروع کردن چون دوستش داشتن، اینو شروع کردن کار کردن، بزرگ کردن، پرورش دادن، مراقبت کردن، بعدن که کار بزرگ شده چون دوستش داشتن بهترین شکل انجامش دادن، مشتریای بیشتری پیدا کردن، پول کنارش اومده. یعنی که هیچ کس به قصد پول درآوردن اون شرکت موفق رو اول بار نزده، چون دوستش داشته شروع کرده، علاقهش رو ادامه داده، شروع کرده، اون کار موفق شده، کنارش حالا پول اومده، چیزای دیگه کنارش شروع کرده، رشد کردن.
سراغ یک سری سوالات چالشی که خیلی هم حالا شما جدیشون نگیرید، بیشتر برای جذابتر کردن ماجراست. شما کارمنداتون رو بیشتر دوست دارید یا اونا شما رو؟
سوالتون میشه گزینه سوم هم داشته باشه؟
هر دو
همدیگه رو دوست دارید؟
چهارم هم میتونه داشته باشه.
نه ما که دوست داریم، اونا هم میدونم، یعنی ما حداقل توی ظاهر که اینجوری اسم میکنم، نه ما هم دوست داره. ما توی شرکت زیاد طبقاتی نیست شرکت، یعنی اینکه مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا مدیر زیاد این شکلی نیست، یعنی بیشتر روابط دوستانه است. اگر چیزی ببینم میان میگن، ما چیزی ببینیم میگیم، یعنی همه یه چیز یه موضوع دو طرفه است، بر پایه اطمینانه. یعنی برعکس خیلی از شرکتایی که مقررات سفت و سختی دارن، این ساعت توی شرکت باشید، این ساعت بعد از شرکت برید، نیم ساعت دیرتر بیاین، جریمه تأخیر میخورید، چی میخورید. ما از این مسائل نداریم. اگر یکی از دوستان یه روز نیومد، احوالشو میپرسیم چرا نیومدی، حالت خوبه؟ یعنی اینکه این شکلیه، یه ساعت خاص دیرتر بیاد، دو ساعت دیرتر بیاد، مشکلی نداره، آقا این کار ما میخوایم انجام بدیم، شما تو این هفته مثلا چقدر میتونی وقت بذاری، 40 ساعت، 50 ساعت، هر چقدر میتونی این کارو تا اینجا برسون. حالا یه روز دوست دارید وایس تا ساعت 12 شب، یه روز دوست داری 2 ساعت کار کن، هر جور که راحتی که و ذهنت راحت تره اون کار رو انجام بده. اینجا زیاد تو قید و بند قوانین و مقررات نیستیم و تا الان که هم ما راضی بودیم هم دوستانی که با ما همکاری کردن.
من قانع شدم، خدای شرایط کار خیلی خوبه. بارزترین صفت شما که موفقیت شما کمک کرده چیه؟
صبور بودن، فکر میکنم بیشتر از همشونه. یعنی اینکه عجول نبودم هیچ وقت، از روز اول دنبال نتیجه گرفتم بر پایه اون معیارایی که جامعه مشخص کرده اصلا نبودم. یعنی کار به معیارایی که دیگران تعریف میکنن، باید تو این سن به اینجا رسیده باشید، توی 4 سال بعدش به اینجا رسیده باشید، نه، اون کاری که دوست داشتم انجام دادم، پاشم صبر کردم و هیچ جام کوتاه نیومدم. یعنی اگر یک بار شکست خوردم یا هر چیزی، اینا همه رو گذاشتم بر پایه. یعنی چیزی به اسم شکست اصلا برای ما معنی نداره، ما همینا رو به عنوان تجربه نگاه میکنیم.
جالب شد قضیه. اگه شکستی خوردید که حالا یا همون تجربه برامون بگید، اگه فکر کنید به درد کسی میخوره.
یعنی که خیلی شاید فکر کنن مثلا اومدن این کارو شروع کردن، این کار نتیجه نداد، اون چیزی تو ذهنشون بوده برنامه‌ریزی کردن نبوده، نشد. این اسمش شکست نیست، این تجربه است. حتی اونجایی هم که فکر میکنید خوبه، اونم تجربه است. یعنی اینکه ما حالا یه سری معیارا خطوط توی ذهنمون گذاشتیم که بر اساس اونا میایم میسنجیم این شکست خورده یا موفق شده. هیچ کدوم از اینا معلوم نیست، ما اینا رو میگیم تجربه.
بسیار عالی. شما خودتون رو آدم خوششانسی میدونید؟
بله.
دلیلش هم میتونید بگید؟
دلیلش آدمایی که سر رام قرار گرفتن، جاهایی که مشکل برخوردم دیدم یهو خیلی به قول معروف اتفاقی یا شانسی اون مشکل حل شد. یعنی نگاه میکردم میدم این دیگه مثلا اینجا دیگه نشده، بلش کن. بعد میدیدم یه اتفاقی افتاد که اون موضوع حل شد، اون مشکل حل شد. و اکثرا آدمایی که به یعنی باهاشون آشنا شدم، آدمایی بودن که روی من تاثیر خوب گذاشتن. این خودش یه خوششانسی.
خودتون رو 10 سال آینده بدون تعارف کجا میبینید؟
سوال سختی، نمیدونم.
راحت ترین جواب. ولی
من چون همیشه توی حال زندگی میکنم، هیچ وقت به آینده برنامه‌ریزی قطعی نمیکنم.
حالا چیزی که توی ذهنتونه، دوست دارید به کجا برسید؟
ببینید، دوست توی زندگی شخصی خودم که آرامش جای اول داره. خب یعنی اگه قرار باشه چیزی آرامشم رو به هم بزنه، سعی میکنم ازش دوری کنم. ولی اون چیزی که دوست دارم 10 سال آینده به عنوان کسی باشم که تأثیر گذاشته باشم توی استانمون، توی کشورمون، یعنی که به عنوان کسی که بتونم تأثیر بذارم حداقل تو اون فیلد و رشته که کار میکنم، روی دیگرانی که میخوان شروع بکنن تأثیر گذاشته باشم و کمکشون کرده باشم.
آدم فکر میکنه که من از قبل با شما هماهنگ کردم، اینقدر جوابای خوشگلی میدید. حالا یک سری کلمات من میگم، شما اولین چیزی که به ذهنتون میرسه در موردشون بگید. تحریم
فرصت خوبیه برای شرکت های دانش بنیان و تولید کننده.
نرخ ارز
اذیت کننده.
آها، شما
بالا پایین بودنش، یعنی که عدم ثباتش.
بره بالاتر ثابت بمونه خوبه؟
بره بالاتر همونجا بمونه، یعنی 2 سال بمونه، 3 سال بمونه، بدونیم تو این رنج داره مثلا 2%، 1% بالا پایین میشه، نه بیشتر، که بشه برنامه ریزی کرد.
یه هو سرمایه آدم نصف میشه.
بله.
شکلیشه دیگه. اداره بیمه؟
کاش بشه نباشه.
بهترین مورد شما گفتین تا اینجا. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؟
پرتلاش و فعال و مفید. مفیدترین نهاد در کشور فعلا.
و حالا یه سوال، این که اصلی ترین نهادی که توی کشور مثل اداره بیمه، مثل اداره دارایی باید تغییر کنه تا اوضاع بهتر بشه، کدوم یکی از این نهاد هاست؟
من فکر میکنم اول بیمه است، بعدش دارایی. ولی بیمه خیلی اذیت میکنه، بر خلاف اون خدماتی که باید بده و نمیده، همیشه در حال دنبال موردی میگرده که اون شرکت ها رو حالا یا جریمه کنه یا تخلف ازشون پیدا کنه، در حالی که خیلی شرکت ها از خیلی قوانین سر در نمیارن، اونها میان از این موضوع استفاده میکنن و شرکت ها رو جریمه میکنن و روال های بسیار سختی هم داره. یعنی شما یه نفر اگر از شرکت ما بخواد بره مثلا بره سربازی یا بره هر جای دیگه، ما داشتیم مورد رو دوستانی بودن که خب با ما همکاری میکردن خواستن برن سربازی یا اصلا خواستن مهاجرت کنن، دوستانی داشتیم که مهاجرت کردن رفتن، اینها رو مثلا ما میایم آقا توی لیست بیمه میزنیم ترک کار، تا یک سال دو سال بعد دنبالش بدویم حالا اون فرد رو بیاریم، نمیدونم که آقا این آقا از این تاریخ واقعا رفته، ما ترکی کارش هم زدیم ولی شما باید حتما برید توی بیمه جلسه بذاری اینو ثابتش کنی. واقعا روالش روال اذیت کننده ایه برای شرکت ها، یه روال مزاحمه، یعنی خیلی رو
خلاص بیاریم بگیم که محمد بگو به خدا اینجا کار نمی‌کنم،
اینجا کار نمی‌کنم. بعدش میاد مثلا بعد از یک سال دو سال میاد که آقای فلانی تو لیست بیمه تون تو این دو سال براش چرا رد نکردی، میری میگی آقا من زدم تو لیست بیمه براش ترکی کار زدم، میگی خب بعد مثلا میومدی به بازرس هم میگفتی، خب این تخلفاتش مثلا باید پرداخت کنی اگر نیایی مثلا ثابت بکنی، حالا بعد اول بری دو جلسه سه جلسه، واقعا روال اذیت کننده. یا مثلا حسابرسای بیمه میاد اینجا مثلا برای ما یه حسابرسی کرده، سال 97 ما فکر میکنم 70-80 میلیون درآمد ما بوده، مثال میزنم، اینا اومدن بررسی کردن بعد به یه چیزای عجیب غریبی خب ما آشنا نبودیم، یه سری جرائم زدن، مثلا شما اجاره نامه بیمه چرا ندادی، آخه من نمیدونم واسه اجاره شرکت چرا باید بیمه بدیم، یا نمیدونم یه سری مسائل دیگه خیلی عجیب غریب هم بودن، 40 میلیون بیمه زدن. خب میگیم چجوری حساب کتاب کردی، 16 میلیونش که باید بدیم دارایی، 40 میلیونش هم باید بدیم شما، خب چی ما برداریم؟ یعنی اینکه روالی دار، حالا باید بیفتی دنبال شکایت و بری جلسه بذاری و 10 بار بری تجدید نظر و خب این کارا بیشتر اذیت میکنه شرکت ها رو. یه برنامه بریزن آقا 10 نفر دارن اینجا کار میکنن، ما داریم براشون بیمه رد میکنیم، دیگه کاری به ما نداشته باشی،
تهش میشه دیگه شیطونه میگه برم بساز بفروش بشم، اصلا بی خیال علم.
ما که پروتر از این کوتاه نمیایم. خیلی اذیتمون میکنن توی بیمه بیشتر، یعنی الان فکر کنم از شرکت های دیگه هم بپرسید فکر میکنم بیمه یا هنوز تازه وارد شدن پیه بیمه به تنشون نخورده، یا اگر یه چند سالی بگذره متوجه میشن بیمه از همه موانع سخت‌تر، یعنی اون خانه بزرگه.
و در نهایت یک جمله در مورد کرمان اگه بخواید بگید.
کرمان استانی که پتانسیل خیلی زیادی داره به لحاظ منابع انسانی، شاید خیلی بگم معادن، کشاورزی، چی 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 چی، ولی اتفاقا من فکر میکنم اینها یه جورای مانع پیشرفت استان شده. یعنی من خلاف این موضوع رو فکر میکنم، دلیل هم دارم. یکی از دلایلی که حالا استان کرمان به لحاظ شرکت های رتبه شرکت های دانش بنیان رتبه به اصطلاح وسطا رو گرفت، یعنی 17 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آخرین آمارش، همین منابع، یعنی این که توی استان کرمان درست صنایع هست، میتونن شرکت ها وارد اون صنایع بشن، ولی یه اشکال عمده هم داره، این صنایع چون پول دارن، چون به منابع انسانیشون حقوقای بسیار بالایی میدن و همه ما توی فک و فامیل و دوست آشنامون یه نفر رو برای مقایسه داریم، آقای ایکس پسر فلانی توی فلان شرکت معدنی داره کار میکنه، یه حقوق، یه کار خیلی ساده است، کارگریه، اصلا درس هم نخونده، دیپلم داره، نمیدونم زیر دیپلم،
این عقربه از روی این فشار رد شد، این دکمه رو میزنه دوباره دستش
برمیداره. یه حقوق مثلا کف 10-12 میلیونی داره میگیره، مهندسش داره 20-25 میلیون مثلا میگیره، خب مقایسه میکنن میبینن خب ما بریم توی شرکت مثلا دانش بنیان کار کنیم با حقوق مثلا 5 میلیونی 4 میلیونی، یا من برم شرکت بزنم 3 سال از جیبم بذارم هیچی در نیارم،
تهش هم از اون ور سر
تهش هم گیر دارایی و بیمه و نمیدونم چی و چی هم بیافتم، آخر بار مثلا هیچی دستگیرم نشه. اینها رو نگاه میکنن خیلی ها انگیزشون از دست میدن، در حالی که من الان همکار داریم از شهرهای دیگه تو همین شرکت خودمون دارن کار میکنن، برنامه‌نویس فوق‌العاده خبره، و سوال میکنم میگه که مثلا توی حالا شهر ما خیلی از نمونه من زیادتره، اون شهر شهر محرومی حساب میشه به لحاظ به اصطلاح بخوایم با کرمان مقایسهش کنیم، و من فکر میکنم یکی از دلایلی که اون شهرها بچهای اون شهرها میرن سمت این مسائل این هست که گزینه دیگری ندارن، ولی ما اینجا چون حالا اکثر حالا دوستان توی معادن، صنایع و نمیدونم کشاورزی، حوزه کشاورزی فعال هستن و اونجا خب گردش مالی بالاتری هستش، این بی انگیزگی رو القا میکنن به دیگر، حالا دوستان و همکاران و آشنایانشون.
واقعا عشق خاصی میخواد موندن توی این کار به نتیجه رسوندنش، کاملا مشخص عشق خاصی میخواد.
البته من اینو منکر نمیشم، ما صنایع هم دارن کمک میکنن، یعنی که ما تو همین استان خودمون یه دیدی ایجاد شده که شرکت های کرمانی رو حمایت میکنن و تا جایی که بتونن و جا داشته باشه کارها رو میسپارن به شرکت های بومی، ولی منتها دارم از این جنبش هم نگاه میکنم، میگم یعنی خیلی ها دید فقط مثبتش رو نگاه میکنن، ولی خب ما باید دید منفیش رو هم نگاه کنیم و یه فکری به حال اون بخش هم بکنیم.
من سوالی دیگه ندارم، اگر که شما حرفی، نکته، چیزی من نپرسیدم دارید بفهم.
نه من هم صحبت خاصی ندارم، ولی خب توصیه‌ای دارم که حالا به هم سن و سالای خودم، هم شهریای خودم، هم آسانیای خودم که برید دنبال علاقتون، اون کاری رو که دوست دارید، صرفا دنبال این نباشید برید دانشگاه مدرکی بگیرید، بعد از یه مدتی که دارید از عمر خودتون هزینه میکنید با ارزش ترین چیزی که هر آدم تو زندگیش داره و اینو هیچ به هیچ شکلی نمیتونه شما برش گردونید یا با چیزی معاوضش کنید یا بخریدش، از این عمری که دارید، زمانی که دارید به شکل احسن استفاده کنید و اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید، اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید حتما توش موفق میشید.
اینم از مصاحبه این قسمت، امیدوارم که لذت برده باشید و یادتون نره اگه از این قسمت خوشتون اومد اونو با بقیه دوستانتونم به اشتراک بذارید. آیا میدانستید اگر پینوکیو میگفت بینی من الان بزرگ خواهد شد، یک پارادوکس عجیب در جهان رخ میداد؟ آیا میدانستید قدیما تریلر فیلم رو آخر فیلم پخش میکردن؟ و آیا میدانستی اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من.
من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، من مانده ام و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشته است، من سوختم کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ ببار.